بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 189 صفحه 397 تاریخ سوم دی ماه سال 1370.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
سیدنا خلیل قلوبنا و سیدنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به فانه يمكن ان يقال ان الوجه في حكم الشارع هناك بالعهد باحدهما وان الشارع اوجب العهد بكل من الخبرين المفروض استجماعهما لشرائط الحجيه فاذا لم يمكن العهد بهما معا فلا بد من العهد باحدهما. ما سوال فراموش نکردیم ولی یه خورده میخوایم هم کمی بتونیم پیش بریم، جا مشکله کمی هم در وقت صرفه‌جویی کنیم. خلاص بحث در مسئله اول از مسائل دوران امر بین محظورین بود. در این مسئله فرمودند اگر واجب و حرام ما توسلی باشد در مسئله چهار قول است. قول اول قول به اباحه و جریان براعت بود. شش اشکال به این قول وارد شده بود. اشکال چهارم محل بحث ما بود. خلاصه اشکال این شد که مستشکل دوران امر بین محظورین رو قیاس کرد به باب تعارض، گفت چنانچه در باب تعارض ما نمی توانیم دو خبر حجت رو کنار بزنیم و فتوای به اباحه بدهیم، در دوران امر بین محظورین هم نمی توانیم دو حکم رو، حکم وجوب و حرمت رو کنار بزنیم و قائل به اباحه بشویم، بلکه باید در این مسئله هم قول به تخییر رو انتخاب کنیم. این خلاصه کلام مستشکل بود. شیخ انصاری وارد جواب میشن. میفرمایند قیاس ما نحن فیه به باب تعارض قیاس مع الفارق است، به خاطر این که یک ملاک مهم
در باب تعارض وجود دارد که اون ملاک سبب شده است ما نتوانیم قائل به اباحه بشیم، که در ما نحن فیه این ملاک وجود ندارد. بیان این ضابطه و ملاک این است که در خبرین متعارضین چون هر دو خبر ثقه هستند، هر دو حجتند بالفعل، و اگر نمی بود این مشکل تعارض، ما می بایست به هر دو خبر عمل می کردیم. پس هر دو حجتند، عقل حکم می کنند. حالا که به هر دو نمی شود عمل کرد، شما مخیر هستی، هر کدام دلت خواست انتخاب کن. ولو شارع مقدس هم حکم به تخییر نکرده باشه. این ملاک باب تعارض. اما در ما نحن فیه ما یقین نداریم هر دو حکم بالفعل حجتند و حکم واقعی. بلکه ما یقین داریم چنین نیست. ما در دوران امر بین محظورین یقین داریم یه حکم واقعی بیشتر نداریم. و با قول به اباحه در مقام عمل ما موافق با حکم واقعی تا حد امکان عمل میکنیم. در مقام التزام قلبی هم ما ملتزم میشویم به حکم الله که در واقع هر چی میخواد باشه، او رو نمیدونیم دیگه، به او ملتزم میشیم. در ظاهر حکم به اباحه میکنیم، مشکلی مخالفت عملی پیش نمی آید. این جواب از اشکال چهارم. در پرانتز یه مؤید ذکر می کنند برای ملاکی که در باب تعارض ذکر کردند. می فرماین مؤید این که در باب تعارض هر دو خبر حجتن و تعارض برای ما مشکل درست کرده است، این است که ما روایاتی داریم که مضمونشون این است که موالیان ما هیچ عذری ندارند و بدون عذر باید خبر ثقه رو قبول کنند. و اکنون که تعارض پیش آمده است، از باب تسلیم باید به یکی از دو خبر عمل نمود و الا اولا و به ذات هر دو خبر حجتن. این جوابی که ذکر در پایان می فرمایند هذا الجواب لا يخلو عن مناقشته، این جواب خالی از مناقشه نیست. چرا؟ به خاطر این که در باب تعارض در صفحه 439 از رسائل خواهد آمد و در صفحه 225 از اصول فقه جلد دوم ما خوانده ایم که بنابر قول به طریقیت که مسلک شیعه هست، اصل اولیه در دو خبر متعارض این است که حجت نیستند و تساقط می کنند بنابر قول به سببیت است که می گوییم حجیت دو خبر همچنان باقی است. این ملاک که شما گفتید دو خبر متعارض همچنان حجتن، این مناسب است با قول به سببیت، نه قول به طریقیت. پس بنابراین این جواب جواب کاملی در طبق مبنای ما شیعه نمی شود الا این که می فرمایند همین قدر ما احتمال بدیم که همچه ملاکی در مسئله هست میگیم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، همین احتمال وجود این ملاک در باب تعارض کافی است که ما نحن فیه خارج بشود از این باب. این جواب از اشکال چهارو با حرفایی که داشتن عبارتو بخونیم برسیم به فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالُ، در اشکال چهارم تشبیه کردن باب دوران امر بین محظورین رو به باب تعارض، گفتن چنان که در باب تعارض نمیشه دو خبر رو نفی کرد قائل به اصالت الاباحه شد، در دوران امر بین محظورین هم نباید دو تا حکم رو نفی کنیم ما. در مقام جواب شیخ انصاری میفرمایند بین این دو با هم فرق است، باب تعارض یه ملاکی داره که به خاطر اون ملاک است که ما قائل به تخییر میشیم، نمیتونیم قائل به اباحه بشیم. فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالُ، ممکن است در جواب اشکال چهارم چنین گفته بشه اِنَّ الْوَجْهَ فِي حُکْمِ شارع هُنَاكَ، وجه و ملاک و دلیل در حکم شارع در آنجا، یعنی در باب تعارض به اخذ به یکی از این دو خبر در باب تعارض، ملاکی که بود که نمیتونستیم هر دور نفی کنیم و قائل به اباحه بشیم، میبایست قائل به یکی از دو خبر بشیم، ملاک اینه. خب ان شارعه، ملاک این است که شارع مقدس، وجه این است که شارع مقدس واجب قرار داده است اخذ به هر یکی از دو تا خبر را، اون چنون دو خبری که مفروض عرض کنم که جمع داشتن این دو خبر است مر شرایط حجیت را، فرض اینه که این دو خبر جامع شرایط حجیت هست، پس اخذ به هر یک الان واجبه، یعنی هر دو حجت بالفعل می باشن. خب تعارض مشکل درست کرده، فاذا پس اونگاه که ممکن نباشد اخذ به هر دو با هم، هر دو با این که حجتن چون تعارض کردن مشکل درست شده نمیتونیم اخذ به هر دو کنیم، فلابد من الاخذ به احدهما، لابد از این که اخذ کنیم به یکی از این دو، اینجا ناچاریم یکی از این دو رو اخذ کنیم چون هر دو حجت بالفعل هستن، نمیتونیم هر دو رو ترک کنیم. و هازا تکلیف شرعی، این یک تکلیف شرعی در مسئله اصولیه، این مسئله اصولی حساب میشه، هر دو خبر حجت هستن، حالا با هم تعارض کردن، دو حجت رو نمیشه نفی کرد، هر دو رو نمیتونیم با هم جمع کنیم، لابد است یکی از این دو رو عکس کنیم، این تکلیف شرعی است در مسئله اصولیه. غیر از تکلیفی که معلوم است تعلقش اجمالا در مسئله فرعی، این غیر از مسئله دوران امر بین دو تا محظور است که در اینجا ما یقین نداریم هر دو حکم حکم واقعی هستن، بلکه برعکس ما اجمالا میدونیم یه حکم داریم، نه اینکه هر دو بالفعل حجت باشن. پس این تکلیف شرعی در مسئله اصولی، غیر از اون تکلیف در باب دوران امر بین دو تا محظور، غیر از تکلیفی که معلوم است تعلقش اجمالا در مسئله فقهی فرعی به واحد من الفعل و تن، یقین داریم اجمالا یک حکم داریم، یا حکم فعلی و یا حکم ترکی، پس در اینجا هر دو فعل و ترک حکم وجوب و حرمت حجت بالفعل نیستن که شما بگید که نمیتونیم ترکشون کنیم، بل ولولا نفس الحاکم هناکه، بلکه در باب تعارض اگر روایت هم دال بر تخییر نبود عقل حکم تخییر میکرد، بل ولولا نفس الحاکم هناکه، بلکه اگر نمی بود نفس حاکم در باب تعارض به تخییر، امکن القول به من هذه الجهت، ممکن بود قول به تخییر از همین جهت، یعنی از این جهت که بگیم هر دو خبر حجت بالفعل هستن، هر دو رو نمیتونیم طرح کنیم، هر دو رو نمیتونیم اتیان کنیم، مخیر هستیم به حکم عقل، به خلاف ما نحن فی، به خلاف بحث ما که دوران عمل بین دو محظور باشه. چرا؟ اذ لا تکلیف الا بالعقد. اینجا ما تکلیف نداریم که به هر دو عقد کنیم، هم طرف وجوب و هم طرف عرض کنم که حرمت. اینجا تکلیف ما به یک چیز تعلق گرفته، زیرا تکلیفی نیست مگر به عقد، به اون چی که صادر شده، به اون حکمی که صادر شده واقعا در همین واقعه، یک حکم و ملتزم شدن به اون حکم حاصل است. ما التزام قلبی به اون حکمم داریم من غیر حاجت، بدون نیاز به عقد به یکی از این دو، بالخصوص بدون این که طرف وجوب یا طرف حرمت رو بگیریم، ما التزام قلبی هم به اون حکم واقعی داریم. پس بنابراین در ملاک بین ما نحن فی و بین باب تعارض فرق شد. حالا معیدی ذکر میکنن برای این که در باب تعارض هر دو خبر حجت بالفعل هستن. یشیر الی ما ذکرنا من الوجه، اشاره میکند به اون چی که ما ذکر کردیم از وجه و ملاک. قول امام علیه السلام در بعضی از این اخبار، در باب اخبار تعارض، امام میفرمایند بل به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعک. نکته در این من باب تسلیم است، به هر یک از دو خبر که اخذ کردی از باب تسلیم و سعک، معلوم میشه اولا و به ذات هر دو حجتن. اینجا مشکل داریم، از باب تسلیم به حجت باید یکی از این دو رو بگیریم. و قوله علیه السلام، قول امام علیه السلام من باب تسلیم، این اشارتون، اشاره است به این که لما وجب علی المکلف، چون که واجب است بر مکلف تسلیم به جمیع اون چی که وارد شده بر او به طرق معتبره از اخبار ائمه معصومین علیه السلام، واجب بر مکلف که تمام اخبار ثقه رو تسلیم بشه بهش، قبول کنه. خب اینو از کجا میگید که واجب انسان تسلیم بشه به تمام اخبار ثقه؟ کما یظهر ذلک، این تسلیم به جمیع ما یرد ظاهر میشود از اخباری که وارد شده در باب تسلیم. لما یرد من ال ائمه علیهم السلام، به خاطر اون روایاتی که از ائمه معصومین وارد شده. منها قوله، از این روایات از قول امام علیه السلام، لا عذر لاحد، هیچ عذری نیست برای هیچ یک از موالیان و دوستان ما در تشکیک کردن و قبول نکردن و شک کردن در اون چی که روایت می کنند او را بعضی از ثقات ما. هیچ کس از موالیان ما در خبری که ثقه ما نقل میکنه نباید شک کنه. پس کل خبر ثقه حجت خلاصه. و کان تسلیم الخبرین، و میباشد تسلیم دوتا خبری که وارد شدن به طرق معتبره، عرض کنم میباشد تسلیم به دو خبری که وارد شدن هر دو به طرق معتبره، اون چنون دوتا خبری که متعارض هستن ممتنه. از یه طرف باید انسان به اخبار ثقه تسلیم بشه، از یک طرف چون دو تا خبر ثقه متعارضن انسان نمیتونه به هر دو تسلیم بشه. حالا لما وجب علی المکلف تسلیم، جواب لما، واجب بر مکلف نسبت به اخبار ثقه تسلیم باشه. از این طرف این دو تا خبر متعارضن، با اینکه هر دو حجت بالفعل هستن متعارضن، به هر دو نمیتونیم تسلیم بشیم، چه کنیم؟ ناچاریم. وجب التسلیم لاحدهما مخیرا، واجب است تسلیم برای یکی از این دو، در حالی که انسان مخیر است در تعیین نمودن این یکی. اینجا به حکم عقل ناچاریم حکم به تخییر بکنیم. پس بنابراین مورد تعارض با دوران امر بین محظورین با هم تفاوت داره. خلاصه تفاوت اینه، اونجا دو تا حجت بالفعل داریم، اما در باب عرض کنم که دوران امر بین محظورین چنین نیست. ثم ان هذا الوجه، سپس بدانیم که این وجه و این ملاک اگرچه خالی از مناقشه یا منع نیست، این ملاک در جای خودش ملاک درستی نیست، رد می شود این ملاک. ملاک خالی از مناقشه و منع نیست. اشاره کردم به اصول فقه که خوندید اجالتاً مراجعه بفرمایید، باب تعارض صفحه 225 جلد دوم، اونجا مرحوم مظفر کاملاً توضیح میدن که این ملاک که ما بگیم در باب تعارض با فرض تعارض هر دو خبر حجت بالفعل می باشن، این با قول به سببیت می سازه، با قول به طریقیت عرض کنم که ملائم نخواهد بود. مرحوم شیخ هم در باب تعادل تراجی در صفحه 439 مفصل بی بحث اشاره می کنن. سپس این وجه اگرچه خالی از مناقشه یا من نیست، الا ان مجرد احتمالی، الا این که مجرد احتمال این وجه و این ملاک همینقدر احتمال بدیم در باب تعارض این ملاک هست و در باب دوران عام بین محضورین این ملاک نیست، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، الا این که مجرد احتمال این وجه صلاحیت دارد فارق باشد بین دو مقام باب تعارض و دوران، مانعن که مانع باشد از استفاده حکم ما نحن فیه از حکم شارع به تخییر در مقام تعارض، همینقدر صرف احتمال این وجه باشد برای عدم استدلال کافی خواهد بود. فهم اشاره به اینه که اصلا احتمال این وجه وجود نداره. وقتی قول به سببیت باطل شد این ملاک هم باطل میشه. پس بنابراین این ملاک که شما ذکر کردید یقین داریم به این که این ملاک وجود ندارد. این که شما میگید احتمالاً باز این ملاک وجود داره، نه، وقتی قول به سببیت باطل شد فروعاتش هم باطل خواهد شد. فل اقواف المسئله توقف واقعاً و ظاهراً. این فل اقوا رو در کتاب‌های قدیم هم داره یا نه؟ پشت سر فهم اقوا داره؟ بله. ظاهراً عبارت در اینجا نباید باشه، این یکی دو خط اقوا در مسئله توقف واقعاً و ظاهراً جاش جای دیگه هست که اشاره می‌کنی و به ما ذکرنا ید هر حال و قیاس و ما نحنفی علی حکم المقلد عند اختلاف المجتهدین فی الوجوب و الحرمه. اشکال پنجم، درست نظیر اشکال چهارم است و جوابم همون جواب است. بیان مسئله این است که بعضی از علما مورد دوران را به باب اختلاف مجتهدین در مسئله قیاس کردند. توضیح مطلب این است که علما میگویند اگر دو مجتهد بودند از نظر خصوصیات مساوی در یک مسئله، یکی فتوای به وجوب داد و دیگری فتوای به حرمت، مثلا نماز جمعه، اینجا مقلد نمیتواند هر دو حکم را طرح کند و قائل به اباحه شود، بلکه مخیر است بین این که یکی از این دو حکم رو اخذ بنماید. پس در ما نحن فی هم نمیتوان هر دو حکم رو نفی کرد و قائل به براءت شد. شیخ انصاری می‌فرمایند جواب قبلی در اینجا جاری است، به خاطر اینکه در فتوای مجتهد ما ملاک داریم. ملاک این است که فتوای هر مجتهدی حجت است. نتیجه این که مکلف دو حجت بالفعل داره، به هر دو نمیتونه عمل کنه. پس مخیر، ولی در دوران امر بین محظورین انسان دو حجت بالفعل ندارد. پس بنابراین باز معلوم شد قیاس کردن باب دوران به باب اجتهاد و تقلید یک قیاس باطلی است. این هم اشکال پنجم و جواب. اشکال ششم، اشکال ششم یه اشکالی است که در ذیل اشکال سوم به این مسئله اشاره شد. اینجا بیشتر توضیح میدن و ردش میکنن. اشکال ششمم یک قیاس هست. مستشکل میگه اگر امت به دو قول اختلاف کردن، یک عده میگفتن نماز جمعه واجب، یک عده حرام، اینجا نمیتوان هر دو قول رو نفی کرد و قائل به قول سوم و اباحه شد، چون طرح قول امام است. مسئله دوران هم درست مثل همین مسئله. دو حکم داریم، وجوب و حرمت. نباید این دو حکم رو نفی کرد و قائل به حکم سومی شد که براءت باشه، چون موجب طرح قول امام است. شیخ انصاری دو جواب از این اشکال میده. جواب اول یه جواب تکراری است. در سابق خوندیم در جواب از اشکال دوم و سوم که طرح قول امام و سقوط حکم واقعی، اگر سقوط عملی باشه این اشکال داره، لکن اگر ما فقط در التزام و قلب بیاییم حکم واقعی رو بالخصوص ملتزم نشویم، چون نمیدانیم این سقوط التزامی هیچ اشکالی نداره و در ما نحن فیه چنین است. ما که عملا یا کافر رو دفن میکنیم پس به وجوب عمل کردیم، یا دفن نمی کنیم پس طرف حرمت رو گرفتیم. پس موافقت عملی حاصل است، موافقت التزامی حاصل نیست. و اگر قول سوم موجب مخالفت عملی با قول امام نشود هیچ اشکالی ندارد. این جواب اولش. ثانیاً چه کسی گفته در بحث اتفاق امت بر دو قول اینجا همه علما قائلند که احداث قول سوم درست نیست؟ اصلا یه حرف یه ادعاست. در این مسئله ما سه قول داریم که قبل از بیان این سه قول یه مقدمه کوتاه رو عرض می‌کنم. در اصول فقه خوندیم که تخییر بر دو قسم است، یک تخییر ظاهری. تخییر ظاهری معناش اینه ما حکم واقعی رو نمیدانیم، در ظاهر مجبوریم حکم به تخییر میکنیم، مثل باب تعارض که مسئله چنین است. قسم دوم تخییر واقعی است، یعنی حکم واقعی شرعی تخییره، مثل خصال کفاره. شرعاً واقعاً مخیری، شست مسکین طعام بدیم، دو ماه روزه بگیریم، یه بنده آزاد. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه در مسئله احداث قول ثالث ما سه قول داریم. اینجا دقت کنید، بعضی از علما میگن طرح هر دو قول جایز نیست، رجوع به اصالت الاباحه مشکل داره و درست نیست. ما باید جانب حرمت رو بگیریم، این یک قول. قول دوم این است که طرح هر دو قول درست نیست. ما باید فتوا به تخییر بدیم، بگیم مخیری مثل شیخ طوسی، ولی یک قول سوم هم داریم که قول سوم این است که به هر دو قول اعتنا نکن، این دو تا قول رو طرح کن و به اصالت الاباحه مراجعه کن. پس بنابراین در اصل این مسئله هم ما قائل داریم که میگه به اصالت الاباحه رجوع کن. در پایان جواب به مناسبت یک کلامی رو مطرح میکنم که خلاصه این کلام این است: شیخ طوسی که قائل به تخییر شده است در اجماع امت بر دو قول، مرادش تخییر ظاهری است یا واقعی؟ کدام یکی از مرحوم سلطان العلماء صاحب حاشیه دقیقه بر معالم، ایشون فرمودن مراد شیخ طوسی تخییر ظاهری است. چون ایشون می‌فرماید در اینجا قائل به تخییریم مثل باب تعارض، خب تخییر در باب تعارض تخییر ظاهری بود، ما در مقدمه گفت، لکن مرحوم شیخ انصاری و مرحوم محقق می‌فرمایند نه، نظر شیخ طوسی تخییر واقعی است. ایشون می‌فرمایند در اینجا حکم واقعی تخییر است. چرا؟ می‌فرمایند به خاطر این که یک قرینه در کلام شیخ طوسی داریم و اون قرینه این است، ایشون می‌فرمایند اگر ما بگیم هر دو قول طرح بشن و به اصالت الاباحه رجوع کنیم، بعد از مدتی، فرض کنید بعد از 10 سال، علمای امت میتونن اصالت الاباحه رو نفی کنن و مجموعاً یکی از اون دو قول رو انتخاب کنن، چون اصالت الاباحه حکم ظاهری است و قابل نفی، ولی اگر ما قائل به تخییر بشیم دیگه بعدن علما نمیتونن از این تخییر دست بردارن و قائل به یک قول بشن. چرا؟ چون تخییر وقتی حکم واقعی شد دیگه تخییر و حکم واقعی قابل تغییر و قابل دست برداشتن از او نمی باشد. اگر حکم به تخییر کردیم باید تا آخر قائل به تخییر باشیم. این قرینه است بر این که تخییر حکم واقعی است، چون حکم واقعی است دیگه قابل تغییر نمی باشن. هازا تمام الکلام در اشکالات وارده بر قول به اباحه. بعد مرحوم شیخ انصاری لکن الانصافی دارن، وارد نظر خودشون میشن که وقت گذشت دیگه عبارت هم نمیرسیم تطبیق کنیم. انشاءالله تطبیق عبارت برای فردا باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. بین محجورین ما دو تا روایت ممکن نداشته باشیم، چون بحث ما در دوران هم بین محجورین با فقدان نفس هست. درست؟ در دوران هم بین محجورین بحث اینه که عده مجتهد فتوا دادن به وجوب یک شیء، عده فتوا دادن به حرمت یک شیء، ما روایتی هم نداریم. امر بر ما مشتبه شده که این شیء واجبه یا حرام. این میشه دوران هم بین محجورین. باب تعارض اینه که ما دو تا روایت داریم، خبر ثقه داریم، یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه حرام. موندیم به کدوم یکی از این دو تا خبر هم؟